الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از تنبیهات بحث پرستو سابقا دو تنبیه تمام شد. تنبیه سومی که مرحوم ناظمی عنوان فرمودن که هم در کتاب عدد و تقریرات جلد دوم صفحه 97 و هم در قواعد الاصول جلد اول صفحه 373 عنوان شده این تنبیه. فرمودن در صورتی که متضامن هر دو عنوان مزید رو داشته باشن و مزیدین باشن، اینجا مسلماً داخل در بحث ترتب واقع میشه، مثل بحث انقاض فریقین که فریقین و انقاض فریقین وجودش عنوان مدیق رو داره و اگر احدهما اهم و دیگری مهم باشه، امر به مهم دائر مدار این است که آیا ترتب را ما بپذیریم یا ترتب را نپذیریم. طلب و عدم طلب نسبت به مهم در این ملاکه که آیا ترتبی بشویم یا ترتبی نشویم. بنابراین در اونجایی که متضامنین هر دو عنوان مزیتین رو دارن، تردیدی نیست که داخل در بحث ترتب قرار میگیره. اما اونجایی که متضامنین احدهما مزیت و دیگری موثق، مثل همین مثال معروف ازاله نجاست از مسجد که واجب مزیقه و صلات که واجب موثقه، یا مثال ادائدین اگر تضاهم پیدا کرد با نماز، عدائدین عنوان واجب مزیم رو داره فوریه، اما صلات عنوان واجب موقع رو داره. البته اینجا در پرانتزی رو عرض بکنیم که مراد از این مزیم در اینجا اهم از اون مزیمیست که در محل خودش بیان می کنن. در محل خودش در تقسیم واجب میگن واجب یا واجب موقت هست یا غیر موقت. موقت را تقسیم میکنن به موقت و مزید، یعنی واجب مزید از اقسام واجب موقتی است که وقت اون زیره و واجب موقت از اقسام واجب موقت است که وقت او توسعه داره. اما در اینجا مقصود از واجب مزید یعنی واجب فوری، حالا اهم از این که این موقت هم باشه، در شهر برای او وقتی معین شده باشه یا معین نشده باشه. بحث در این است که اگر دو واجب که تضاهم با یکدیگر بکنند، یکی مزجب و اهم، دیگری موقع و مهم. و این واجب موقع مهم دارای افراد طولیه. نماز یک واجب موقع دارای افراد متعدده طولیه. در این 5 دقیقه میشه نماز رو خوند، اگر نخوندیم در 5 دقیقه دوم، نشد در 5 دقیقه سوم و هاکذا. بحثی که در این تنبیه این است که در اینجایی که متضاهمین احد و هما مزجب و دیگری موثق، آیا اینجا هم مسئله ترتب و نزاع در ترتب در اینجا جریان داره، یا اینکه باید بگیم نزاع در ترتب فقط در جایی که متضاهمین هر دو مزجعین باشند، اما اگر احد و هما موسع باشه و دیگری مزجع، این چنین نیست. مرحوم نائینی در اینجا فرموده است که ما اگر معنای مشهور رو در نظر بگیریم، مشهور در باب شرطیت قدرت در تکلیف، اولا بحثش رو مفصل عرض کردیم، قائل به این هستن که حاکمه به شرطیت عقله. عقل میگوید تکلیف به آجر قویه و مولا در صورتی میتواند تکلیف بکند که مکلف برای انجام اون تکلیف قادر باشه. فرمودن روی این مبنا که مبنای مشهوره، اصلا اینجا دیگه نیازی به بحث ترتب وجود نداره. چرا؟ برای این که روی مبنای مشهور امر الان به ازاله نجاست به عنوان واجب مزجعت اهم تعلق پیدا کرده. نسبت به صلات چطور؟ صلات یک واجب موثقه. این واجب موثق به نام صلات دارای افراد متعدده طولیه. مثلا فرض کنیم که در طول وقت مثلا میشه 20 فرد از این صلات امکان داره. از میان این 20 فرد 1 فردش با ازاله نجاست تضاهم داره. الان کسی که اول وقت، فرض کنیم از اول وقت تا آخر وقت 20 تا 5 دقیقه وجود داره، یعنی 20 فرد برای این نماز امکان تحققش هست. فرد اول الان شخص وارد مسجد شده، امر به ازاله نجاست متوجه او شده، به نحو واجب مزجعت این فرد از نماز با این امر به ازاله نجاست با هم تضاهم پیدا می کنند. این فرد میشه غیر مقدور و رحمی که شد غیر مقدور، اما سایر افراد که مقدوره، اون وقت همون دست پیش میاد که اگر مولا امر بکند به یک شیئی، به یک طبیعتی، این طبیعت دارای افراد و مصادیقی باشه، درخی از افرادش مقدوره و درخی از افرادش غیر مقدور، اینجا چون متعلق امر عبارت از طبیعته و عبارت از جامعه، جامعه یعنی قدر جامعه، آمدن گفتن آقا جامعه بین مقدور و غیر مقدور چی هست؟ بله؟ مقدوره؟ ما قبلا بحثشو کردیم، اصلا خود همین یه بحثیه که آیا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این شخص الان که امر به صلات متوجه به اون شده، درست اون فردی که مداهمه با عدالت مقدور نیست، اما طبیعت صلات می شود مقدور، اون طبیعت متعلق امره، قدر جامع متعلق امره و جامع دین مقدور و غیر مقدور مقدوره. و به نتیجه اگر ازاله نجاست نکرد و آمد همان فرض اول از صلات را انجام داد، اینجا عبادت صحیحه، امتثال کرده. چرا؟ می‌فرماید انتباع تحریه، اجزا عقلیه. این تعبیری که در کلام مرحوم نائینی مکرر آمده، الانتباع و قهریون و الاجزا و عقلیون. این فرد اول از نماز خودش متعلق امر نبوده، اون گفتیم اونی که متعلق امره فرد نیست، طبیعت. طبیعت چون قدر جامعه بین مقدور و غیر مقدوره می شود مقدور. حالا که شد مقدور، اون وقت این نکته رو ایشون در اینجا ندارن، اما قبلا در محل خودش بیان فرموده بودن که اگر یک فردی از افراد طبیعت مصداقی از مصادیق طبیعت از دایره قدرت خارج شد، اما از دایره فردیت خارج نمیشه. این بالاخره فرد برای صلاته، این فرد اول فرد برای صلاته. خب حالا که فرد برای صلاته، الانتباع یعنی انتباع طبیعت در این فرد قهریون، وقتی انتباع قهری شد الاجزاء و عقلیون، عقل حکم به اجزاء میکنه، عقل میگه با این فرد انتقام حاصل شده. بنابراین مرحوم نائینی میفرمایند در این متضامنه ای که یکی موثق مثل صلات و دیگری مزیق مثل ازاله نجاست، روی مبنای مشهور که میگویم شرطیت قدرت از باب حکم عقله، روی این مبنا اصلا نیازی به بحث ترتب وجود نداره. و نیاز نداریم که بگیم خب حالا امر به صلات مشروع به اتیان امر به ازالت، نه سلام ولو این فردشم غیر مقدوره، اما چون قدر جان مقدور هست اینجا اگه این فرد رو انجام داد، الانتباه و قهری و الاجزا و عقلی انتصال تحقق پیدا میکنه و تمام میشه. حالا یه مطلبی رو توی پرانتز عرض کنم، در همین چند روزه ای که مشغول یه تحقیقی در یه مسئله بودم به این نکته رسیدم و مناسب حالا اینجا عرض کنم، ولی اینکه تو پرانتز بحث از دست شما نره. اون چه که در بحث مقدور و غیر مقدور میگن و در اصول مطرح شده در همین است که آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور یا نه؟ محققین نظرشون این است که بله، امر به جامع تعلق پیدا میکنه، جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. آیا در باب مرکب هم میشه این حرف رو زد یا نه؟ یعنی فرض کنیم الان یکی نماز برش واجبه، این نماز مرکب از یه اجزاییه، یکی از اجزاش سجده، آیا در این جایی هم که امر به مرکب تعلق پیدا کرده ما میتونیم بگیم مرکب اگر بعضی از اجزایش غیر مقدور شد اما باز خود مرکب چیه؟ مقدوره. میشه این حرف رو زد یا نه؟ چی میفرمایی؟ بله؟ درسته، احسنتون. ببینید در باب مرکب نمیشه این حرف رو زد. این مطلب که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره فقط در کلی و فرد، کلی و مثقال قابل مطرح شدنه، اما اگر کل و جز شد، مثلا ببینیم اگر کسی عاجز از طواف در باب حج، این قاعده ارتضام میکنه کسی که عاجز از طواف، این اصلا بگیم دیگه حج برش واجب نیست. اگر احد الاجزا متعذر باشه دلیلی نداریم در این که وجود نسبت به بقیه اجزا باقی میمانه. بله قاعده همینه، یعنی قاعده اینه در هر مرکبی، یکی از مرکباتشان حجه. حالا اگر یک کسی در طواف واقعا من قدرت بر پنج دور دارم اما قدرت بر هفت دور ندارم، خب طواف برای واجب نیست. اگه طواف برای واجب نشد چون طواف یکی از اجزای حجه، حج هم برای واجب نمیشه. مسئله استناب و نیابت اینا همش نیازی به دلیل داره، اما رو قاعده اولیه الان شکی قدرت بر طواف نداره، از وجود رو ثابت میشه رو قاعده. بله در بعضی از جهات دلیل داریم، مثل باب صلات. الان در باب صلات اگر شما قدرت بر بعضی از اجزا نداشتید، اینجا دلیل داریم که از صلات و لا قدرت و به حاله، باید نماز رو بالاخره به یک جوری شما ولو با اشاره بخوانید. اما اگر همین دلیلم در باب نماز نبود، قاعده ارتضا میکرد که اگر کسی عاجز از احد اجزا شد اینجا دیگه وضو از او ثابته. حالا خواستم این رو تو پرانتز عرض بکنم که این بحث که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، این فقط در مسئله کلی و فرد جریان داره، اما در مسئله کل و جز جریان نداره و این آثار مهمی در فقه هم داره. خب حالا داشتیم کلام نائبی رو نفتن. برای اینکه گفتیم جهت اون است که عجز سبب نمیشه که این فرد از فردیت خارج بشه. معمول به فرد نیست، معمول به طبیعت. چرا؟ همین دیگه. ببینید بنابر این که امر به طبیعت تعلق پیدا بکنه، الان از شما بگوشید آقا طبیعت محدوده یا غیر محدود؟ محدوده، همین کافی. حالا که محدوده با عجز نسبت به این فرد، چون این فرد از فردیت خارج نمیشه، انتباه میشه نهری، اجزا میشه. بله؟ طبیعت نمی شدید یا بله اون کسی مطلوب نیست. طبیعتی که در ضمن افرادش باشه، اونا میگیم طبیعت در ضمن افراد ولو بعضی از افراد. حالا که میگیم ولو بعضی از افراد، یعنی اگر یه طبیعتی صد تا فرد داره، یکیش منظور، بقیهش غیر منظور، باز میگن این طبیعت طبیعت منظوره. به شما الان بگن آقا عرض میکنم که شما رو مأمور بکنن به ایجاد طبیعت، مثلا فرض کنید انسان، مثلا حالا مثال بزنید یه طبیعت دیگه. فرض کنیم شما قدرت بر هیچ فردی ندارید الا یک فرد. اینجا عرفا نمیگن که آقا شما قادر بر طبیعتی؟ چرا؟ ولو نسبت به 99 فردش عاجزید، اما همین که نسبت به یک فرد قادرید، شما میشوید قادر بر طبیعت. در اینجا همینطور. خب پس نائمی فرمود رو این مبنای مشهور اینجا احتیاجی به بحث ترتب نیست، اما فرمودن می‌فرماید روی مبنای خود ما. خود ما که می‌گیم شرطیت قدرت در تکلیف از باب حکم عقل نیست، بلکه از باب اقتضای خود خطابه. خطاب بحثه، بحث دنبال چی لازم داره؟ ادعا. اگر ممکن بود این بحث ممکنه، اما اگر در یک جا ادعا امکان نداشت، نایلی فرماد بحث هم در اونجا صحیح نیست. خب روی این مبنا که ما بگیم شرطیت قدرت از باب اقتضای خود خطابه، نتیجه این می شود که این فرد اولی که الان متعلقه، الان مزاحمه با ازاله و مکلف قدرت بر او نداره، این فرد از دائره مأمور به خارج میشه. چون بحث نسبت به این فرد که امکان نداره، اگر امکان نداشت از دائره مأمور به خارج میشه، و اگر از دائره مأمور به خارج شد، بخواهیم دوباره داخلش بکنیم در دائره مأمور به، نیاز به ترتب داریم. بیانی که مرحوم نائمی در اینجا دارن، البته حالا در کتاب فوائد یه مختصری این رو مفصل‌تر از اون چی که در کتاب اجداد و تقریرات آوردن در اونجا ذکر فرمودن. خب اینجا باز همون نکته‌ای که قبلا هم ایشون فرمودن باز در اینجا مجددا تکرار میکنن. میفرماین اون چه که منشأ تداوم در اینجا میشه چیه؟ آیا خود امر به صلات با امر به ازاله منشأ تداوم میشن؟
یا اون چی که منشأ تضامن می شود اطلاق اینها. و چون روی قاعده از ضرورات و تقدر و به قدرها ما برای اینکه تضامن رو از بین ببریم باید این اطلاق رو از بین ببریم، لزومی نداره که خود امر رو بیم به طور کلی از بین بره. اینجا این فرد از صلاح که مزامن با اداره اون چی که منشأ برای تضامن میشه اطلاق، در نتیجه باید بیان این فرد رو از دائره اطلاق امر به صلاح خارج بکنیم. این موقع سمجه که اطلاق داره همه افراد طولی رو شامل میشه، چون بحث نسبت به این فرد امکان ندارد، چون انبعاث امکان نداره، پس این فرد از اطلاق خارج میشه، یعنی از اطلاق مأمورون به این فرد خارج میشه. اون وقت اگر ما آمدیم ترتب رو پذیرفتیم، این فرد غیر مقدور دوباره داخل میشه. اگر ترتب رو نپذیرفتیم، این فرد غیر مقدور به طور کلی از دائره مأمورون به بودن و از اطلاق در دائره مأمورون به بودن خارج میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مرحوم نائمی می‌فرماید در این متضاهمه اینی که یکی موسع یکی مزید، این موسع اگر بخواد در بحث ترتب داخل بشه فقط رو مبنای ما درسته، یعنی روی این مبنا که ما شرطیت قدرت را از راه خود اقتضای خطاب بدونیم. اگر از این راه بدونیم ما خطاب شامل این فرد نمیشه، یعنی اطلاق شامل نمیشه، مگر اینکه بیان ترتب رو قائل بشیم، بگیم با ترتب بیان این فرد غیر منظور را داخل در دائره اطلاق خطاب بکنیم. اما اگر آمدیم مبنای مشهور رو قائل شدیم، اینجا دیگه مسئله بحث ترتب به هیچ وجهی نیازی به اون نیست. اون وقت ببینیم، حالا این رو انشاءالله دقت بفرمایید، تحلیلشون فردا عرض میکنیم. مرحوم نائینی این بحث ترتب با این مفصلی و با این عظمت و تحقیقات دقیقی که داشت حالا آوردن محدود کردن رو مبنای خودشون، یعنی روی این مبنا که ما بگیم شرطیت قدرت در باب تکلیف از راه اقتضای خود خطابه. اما اگر آمدیم همون مبنای مشهور رو قائل شدیم که شرطیت قدرت از باب حکم عقله، اینجا دیگه مسئله ترتب مطرح نیست. در حالی که کسانی که قائل به ترتب شدن، ما افراد زیادی رو داریم قائل به ترتب هستند، اما این مبنای نائینی که مسئله شرطیت قدرت از باب اقتضای خود خطاب باشه، این رو قائل نیستند. و آیا در این تنبیه حق با مرحوم نائینی هست یا نه، آیا این نظریه ایشون تمامه یا نه، این رو با اون دو تازه‌ای که عرض کردم که پیش مطالعه بفرمایید تا فردا هم بکنیم. و صلی الله علیه و سلم. Gracias.